بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. مسئله مطرح شد که قرآن مجید رسول خدا ائمه طاهرین سفارش زیادی کردن به این که برای وطن اصلیتون، محل دائمیتون، جهان بعد، زاد و توشه تهیه کنید. جای زاد و توشه اینجاست، یعنی هر کسی به فکر خودش بود، سفارش خدا و پیغمبر و ائمه رو عمل کرد و برای خودش زاد و توشه فراهم کرد. هر عالم بعد گرفتاری، معطلی، رنج نخواهد داشت. قرآن مجید مردم رو در این مسئله به دو دسته تقسیم کرده. البته آیاتش مفصله، من از یک سوره قرآن در این تقسیم بندی دو کلمش رو عرض می کنم. درباره اونایی که بیزاد و توشه وارد می شن می فرماید وجوهون یوم ازن خاشعه. کلمه وجوه یعنی مردم. یه عده از این مردم قیامت به شدت سرشکستن، سر به زیرن. چرا؟ عاملتون ناسبه، برای اینکه در دنیای عمری زحمت کشیدن، عاملتون کوشیدن، عمل کردن، ناسبه، ولی همه رو از دستشون گرفت. 70 سال، 80 سال کارشون فقط جمع ثروت، کاری دیگه نکردن. نه خدا رو عبادت کردن، نه خدمتی به مردم کردن، نه کار خیری انجام دادن. از بین رفت. یکی از سلاطین و شاهان معروف تاریخ اسکندر، اصالتاً اهل یونان بود، عشقش هم به این بود که یه ارتش مجهزی رو درست بکنه و هر کشوری رو بتونه وصل به یونان کنه. یکی از حملات خیلی سنگینش به ایران بود که بساط حکومت رو در ایران نابود کرد. حدود یک قرن در این مملکت مسلط بودن، حکومت میکردن، تا بعد دوباره ایرانی ها این حکومت یونانی ها رو از چنگشون در آوردن و به خودشون برگردوندن. این از چهره‌هایی بود که علاقه به جهانگوشایی داشت. خب برای اضافه کردن کشورهای دیگه به یونان باید لشکر میکشید، باید جنگ میکرد، باید مرد و زن و بچه رو میکشت تا مردم رو شکست کامل بده، حکومت رو شکست کامل بده و مملکتی رو جزء مملکت خودش بکنه. تاریخش مفصله، هم ما نوشتیم، هم یونانی ها نوشتن، هم اروپایی ها نوشتن. هر سه منبع رو هم من دارم، هم اونایی که اروپایی ها نوشتن و غربی ها، و هم کتابایی که تاریخ نویسان ایران نوشتن، هم تاریخ نویسان خودش. ایشون به اصطلاح از یکی از این کشورگشایی ها داشت بر میگشت، تو را مریض شد. یونان هم دکترهای خیلی مهم می داشت، اینا هم با ارتش رفت و آمد می کردن، دارو دادن، دوا دادن، درمان کردن، علاج کردن، خوب نشد، مرگ که درمان نداره، دوا نداره. اگه مرگ دوا داشت، حالا تا 100 سال پیش مردم دوام بود و میمردن، اما الان که قوی ترین داروها و آمپولا و شربت های چند میلیونی که فقط گیره همین کله گنده های دنیا میاد، گیره من و شما تا بیمیریم هم نمیاد، که داروهای اختصاصی دارن که فقط برای اونا میبرن ولی علاج نمیکنه مرگشون به هیچ عنوان. دیگه حس کرد که یقیناً مردنیه، خود آدم حس میکنه، میفهمه. چقدر زیبا میگه امیرالمؤمنین لحظه‌ای که مرگ داره نزدیک میشه، کل گذشته عمرش فیلمش جلو چشمش ظاهر میشه، کلش یه جا میبینه که کی بوده و چی بوده و چیکار کرده، میبینه. انسان بر اون چه که انجام داده بافته میشه وجودش. من طلبه بودم از قم، یه بعد از ظهر پنجشنبه که درس تعطیل بود سوار اتوبوس شدم رفتم اصفهان. اون وقت هم 7-8 ساعت میکشید تا اصفهان، ماشینا کن میرفتن برای دیدن یکی از چهره های کم نظیر عالمان اون روز شیعه، حاج آقا رحیم ارباب. چهره فوق العاده ای بود که یکی از شاگردانش به من گفت، گفت من بعد از اینکه چند سال پیش ایشون درس خارج میخوندم و مایه‌دار شده بودم، گفتم برم این مایه علمیمو نجف تکمیل بکنم. اون زمانم مراجع بزرگی در نجف بودم. گفت رفتم. 3 ماه بعدم برگشتم اصفهان. گفتم هوای نجف نساخ بهتون؟ گفت چرا؟ ولی پای در سر مرجعی که رفتم دیدم چیزی اضافه تر از ایشون نداره. یه وای نستادم. میخواستم ایشون رو زیارت کنم. وقتی رفتم منزلشون رو تخت افتاده بودم، چشمشونم دیگه نمیدید، گوششونم نمیشنید و تقریبا ارتباطشون با دنیا و زندگی دنیا و مردم قطع بود، اولادم نداشت. به خدمتکار متدین وزین با ادبی کارای ایشونو انجام میده. من از اون خدمتکار پرسیدم، گفتم با این حالی که ایشون داره؟ میگفت 1 ساله دیگه حرف نمیزنه و ارتباط برقرار نمی کنه. نه اینکه تو کما رفته باشه، نه، ولی دیگه رابطه با دنیا قطع. گفتم که نماز می خونن همینجوری که افتادن؟ گفت بله، نمازشونو کامل می خونن بدون اینکه رکعاتو یادشون بره یا حمدو یادشون بره. گفتم گوششون که نمیشنوه، چشمشون که نمیبینه، چجوری وقت نمازو تشخیص میدن؟ که مثلا الان سر اذان صبح، اذان ظهر، اذان عشا. گفت اونو من نمیدونم، چون رابطه برقرار نمیکنن که بتونیم بپرسیم ایشونم جواب بدن. ولی گفت شما اگه اینجا باشی خودت با چشم خودت میبینی. اول اذان صبح ایشون خودشو تکون میده، ما میفهمیم که باید وضوشونو بدیم، آب میاریم و وضو بهش میدیم، نماز صبحشو کامل با تعقیبات میخونه. بعد سلام نماز دیگه رابطه برقرار نمی کنه، تا مؤذن مسجد نزدیک بگه الله و اکبر خودشون نمیشنوند، ولی اول از اون باز تکون میدن خودشون. و از وقتی که اینجور شدن یه دونه نمازشون قضا نشد، کم هم نذاشتن. خب انسان وقتی که با دین بافته شد، با دینم زندگی میکنه، با دینم از دنیا میره، ولی اونی که اصلا یه نخ دین در زندگیش بافته نشود، یه دونه نخ، خب این وقتی از دنیا میره، تو دنیا که دین نداشته، تو از دنیا رفتنش هم بی دین از دنیا روشنه. این آدم روز قیامت جزء ورشکستگان قیامتیه. وجوه یومئذ خاشعه. خب حالا اسکندر حس کرد که تمام کارش، و این حس به همه دست میده، به همه. یا یه جالبی در قرآن پروردگار میفرماید این جور آدمان از دیک مرگ که دیگه خودشون میفهمن رفتنیان، والتفت ساق و به ساق، گایی این ساق پای راست و به پای چپ میکشه تو رخت خواب یا تو بیمارستان. فزن انه الفراق، یقین پیدا کرده که از دنیا و زن و بچه و پول داره جدا میشه. حالا چرا دوتا ساق و به هم میسایه؟ قرآن میگه میخواد پشت فرار کنه از مرگ، میخواد فرار کنه گیر ملک الموت نیفته. اما قدیمی ها میگفتن جون آدم رو اپا میگیرن، اپا شروع میکنن تا برسه به گلو. یه دکتری به من میگفت که پاهاش دیگه توان نداشت، گفت اینی که قدیمی ها میگفتن ما حالیمون نبود که جون رو اپا میگیرن، میگم من یه دکتر درس خونده یه خارج، الان 82 سالمه، جان پامو گرفتن، فقط نوبت همین تنه بالا مونده، جون دیگه نده. زن انه الفراق، این آیه خیلی آیه فوق‌العاده‌ایه که نمورده میفهمه که باید بیمیره، یقین میکن رفتن. اسکندرم یقین کرد مردنی. اون لحظات تمام بافت گذشته خودشو نشون میده، یا عجیب و غریب آدم رو بدحال میکنه، مال مجرمان، یا عجیب و غریب آدم رو خوشحال میکنه، مال شما مردم مؤمن، بافت ظهور میکنه. گو جمشین دور بستر، عمرا و کلا و زرا، نمیدونم نشوندارا، اونایی که برای خودشون خودشونو کسی حساب میکردن، اومدن دور بسترش جمع شدن که هیچ کدوم از اینا کاری برای انسان از دستشون بر نمیاد، نه این که بخون کاری نکن، فقط دستشون بر نمیاد. گفتش که من سه وصیت دارم، ولی خواهشم از شما امیران و سرلشگرا و وکیل و وزیر اینه که این سه وصیت منو حتما عمل کن. خب خبر مرگشو که دار یه عده گریه کردم و یه عده ناراحت شدم. بعد تو این افراد بزرگ ارتشش اونی که از همه بیشتر مورد محبتش بود اونو مورد توجه قرار داد که من خواهش میکنم این سه وصیت رو عمل کن. گفتن انشاءالله به سلامت باشین که همچین چیزی هم نی، اونی که داره میمیره دیگه انشاءالله به سلامت باشین شعره. تو ختم ها گاهی من دیدم ختمی شرکت کردم، نه برای منبر، من منبر ختم بلد نیستم، اگرم به زور گردنم بذارن مثل هنرمندانی که منبر ختم و هنر دارن، من اصلا هنرشو ندارم، اما منبر خودم میگم. دیدم که به صاحبان داغ میگن غم آخرتون باشه، ولی این دروغه. کدوم غم؟ اصلا غم آخر نده. حالا امرو این مرد، به چهار ما دیگه یکی دیگه این خونواده میمیره، اون میمیره یکی دیگه تصادف میکن، اون از دنیا میره یکی دیگه سرطان. اصلا غم آخر نداره. غم در دنیا حلقه وار پشتر همه، آخرت در بهشت غم وجود نداره، اما در جهنم که کوه کوه غم رو دل مردمه. یه جا فقط غم نیست، اون هم بهشت پروردگار غمی نیست. گودن به سلامت باشی. اما حالا اصرار داریم که به ما وصیت بکنین و ما عمل بکنیم، بگیم که ما یادداشت بکنیم. گو اولین وصیت همینه، وقتی مردم و آماده تشییع شد بدن من، تابوت منو فقط دکترا رو دوش بگیرم، کس دیگه نیاد، بچه هم نیاد، سرلشگر نیاد، سرتیپ نیاد، وکیل نیاد، وزیر نیاد، فقط دکترا منو تشریح کن. متخصص مغز، متخصص اعصاب، متخصص قلب، متخصص خونه، هیچی دیگه زیر تابوت من نباش، فقط دکتر. بند خدا هم بردشون برده که این چه وصیتی. جنازه است دیگه، همه باید شرکت کنن، اما اصرار داره فقط دکترا تابوت منو بردار. یک وصیت دوم این که به اندازه دست من دو طرف تابوت رو به یه نجار بگیم میزون گرد دراره. هنو منو بلند نکردن دکترا، تابوتمو رو دوش نذاشتن، دو تا دست منو از دو تا سوراخ تابوت بیارن بیرون، ول باشه نبندی. ولی یه دست یه جون نداره، خب بری جمعش نکن. سومین وصیت هم یه 30-40 متر مونده به قبرم، هرچی تو یونان، ایران، مصر، جای دیگه به هر جا حمله کردم و کشورگشایی کردم، هرچی طلا، نقره، جواهر، درهم، دینار، مروارید، گوهر، تو خزانه دنبالمه، اینو عین فرش از 10-20 متری قبر ولو کنین تا لب قبر و جنازه من و دکترا از رو اون طلاها و جواهرها و گوهرها و نقره ها ببرن بعد دفن بکنن. اینجور وصیتم تا الان کسی نکرده بود. اینا هم اینجوری ماتشون برده که اعلی حضرت همایونی قدر قدرت قوی شوکت که الان قدرت دفاع از خودشو برابر یه پشه نداره. چه وصیتی؟ این قدرت ها رو میبینید تو خودمونم، بعضی ها رو میبینید تو قوم خیشامون، رفیقامون حالت سینه سپر کردن دارن و با تو گلو هن و فکر میکنن کسی هن. تمام این قدرت ها در جهان باد بادکونک پرنی با نوک سوزن ملک الموت باد خالی میشه. اعلی حضرت بی اعلی حضرت، وکیل بی وکیل، رئیس بی رئیس، شاه بی شاه، هیچ هیچ هیچ. یه شعری یه وقت دیدم، نمیدونم مالکیه ولی خیلی شعر خوب، رسول خدا شعر نمیخوندن خودش، اما یه شعرهای خوبی قبل از بعثتشون این عربای جاهلی گفته بودن که پیغمبر گاهی به یکی میگفت شعر زیاد ابن لبید و برام بخون. من خودشون میفرمودن این نه من الشعر لحکمتون، بعضی از شعرها علم حکمت بعضی هاشو، اما نمیدونم این شعر مالکی بر یه مبنایی هم این شعر رو گفت. تو قرآن خداوند چیزی رو به سلیمان عطا کرده بود به نام بساط، که حالا ما کمیت و کیفیتشو نمیدونیم. قرآن مجید میگه سوار این بساط که میشود باد این بساطو بلند میکرد، از این شهر تا شهر دیگه که با اسب و قاطر و الاغ یک ماه سفر طول می کشید، این صبح که بلند می شد بعد از ظهر تو اون شهر پیاده می شد. فرض بکنی یه نوع هواپیما که خدا بهش داده از تهران تا مشهد پیاده. قدیما من رفیق داشتم هر سال پیاده می رم، تکم می رم، با هیچ که نبود، تک و تن 28 رو 29 رو تا 30 روز می کشید. سلیمان 1000 کیلومتر رو صبح بساط رو که باد بلند می کرد بعد از اون اونجا پیادهش می کرد. این بساط رو قرآن میگه باد بلند می کرد، درسته؟ این شاعر میگه پیشه صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. وصیتش که تموم شد، اونی که از همه تو ارتشش بهش نزدیکتر بود، گفتش که امکان داره براتون این سه تا وصیت رو بر ما توضیح بدیم؟ ما که نفهمیدیم یعنی چی. گفت من میخواستم با این سه تا وصیتم به کل مردم دنیا سه تا درس بدم. به کل مردم دنیا. یکی این که مردم بدونم همراه من یک گروه کامل دکتر متخصص بودن، ولی این همه دکتر دوره ور من مرگ رو نتونستن علاج بکن. به مردم دنیا میخوام بگم دلتون خوش نباشه که دارن ما رو میبرن انگلیس، یه دکتر یه پروفسوری رو دیدن ارزونم میگیره، گوده 40 میلیون میگیرم، پرونده تون رو دیدم، مریضتون رو معالجه میکنم. از این مریضا من چند تا رو دیدم با چه دل خوش. دوتاشو خودم انگلیس بودم که اووردنشون، منبر میرفتم اونجا با چه اعتمادی و تکیهی به فلان پروفسور اووردنشون لندن. اتفاقا چون آشنا بودن، از چهرهای معروف کشور بودن، من رفتم دیدنشون. خیلی هم امیدوار بودن که انگلیس خوبشون کنه. اما هر دو اونایی که من لندن بودم جنازه شونو پیچیدن و تحویل خانواده شون دادن، گفتن ببرید. من به مردم دنیا میخوام بگم دلتون به طب و به متخصص خوش نباشه. مرگ علاج نداره. درمانم فقط دست یکی دیگه است. اونه که باید به دوا اجازه بده اثر. اگر به دوا اجازه نده، دوا حمالی برای بدنه. این معده آدم پر شربت و قرص، دست آدم یا پشت پای آدم پر آمپول میشه، فایده ای هم بده. این یک. این که گفتم 30-40 متری در 20 متری قبرم هر چی ثروت از کشور را اووردم ولو کنین و تابوت منو از روی این خیابون پر از طلا و جواهر ببرین، به مردم دنیا میخواستم بگم ما عمرمونو خرج کشورگشایی کردیم، رفتیم در خزانه کشورها رو وا کردیم، بود و نبودشونو غارت کردیم، ولی یه دونه یک درونیشو من با خودم وارد قبر نکردم، چون به درد اونجا نمیخوام. میخوام به مردم دنیا بگم هی روهم جمع نکنید، اقلن این پولا رو تبدیل به ارز آخرت بکنید. چطور میان میلیاردها تومن رو تبدیل به یورو و به دلار میکنید که یه پول مطمئن تری داشته باشین؟ ما که این همه ثروت داشتیم هیچیشو نبردیم. اقلا شما مثل من حماقت نکنید. من پشیمانم از این کار که رفتم کشورهای مختلف این همه ثروت جمع کردم. خب الان به چه درد من میخورد؟ به چه درد من میخورد؟ این درس دومه که به مردم عالم بگم مثل من احمق نشید. من اعلی حضرت احمق بودم. این همه ثروت خب الان به چه درد من میخورد؟ اونی که فقط بر دنیا کار میکنه اون طرف بیزاد و توش هست، وجوه اون یومیزن خاشه. و اما این که گفتم دو طرف تابوت و نجارا گرد درارن که دوتا دست منو با آستین بالا از تابوت درارین، برای اینکه مردم دنیا بدونن من روزی که از مادر به دنیا اومدم دست خالی بودم، الانم که منو دارن تو گور میکنن با دست خالی دارم، هیچ کاری نکرد. روز اول دست خالی، روز آخرم دست خالی. همه ناله قرآن و پیغمبر و ائمه ما اینه: شیعه، مؤمن، متدین، دست خالی وارد عالم بعد نشو. اونجا دست خالی رو پر نمی کنن. توشه بردار. خب چی برداریم؟ چون شب جمعه است، یه جمله از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین درباره توشه قیامت بگم. تزود، توشه برداری. اساس برای زندگی آخرت جمع کنین که با خودتون ببرین. تزود. بعد حضرت می فرماید تو این توشه هایی که جمع می کنید قیمتی ترینش و بهترینش اینه: فإن خیر الزاد التقوی. اینه که قیامت وارد بشه، از اول تا آخر پرونده تو دادگاه ها ورق بزنن، ببینن گناه کبیره پیدا نمی کن. ربا نداری، زنا نداری، ظلم نداری، غارتگری نداری، کارای دیگه نداری. فإن خیر الزاد التقوی. و در پایان فرمایششون می فرماین فاتقوا الله، تقوا رو مراعات کنید، لعلکم تفلحون، تا قیامت بین شما و بهشت تو مسیرتون به مانع بر نخورید. یعنی دارین میرین بهشت، یه جا جلوتون رو نگیرن بگن تشریف داشته باشید. کجا دارین میرین؟ مگه بهشت مال مفته؟ امام میگه تقوا داشته باشید که قیامت به دیواری، به مانعی، به دادگاهی، به فرشتهی بر نخورین، ایست بدن بهتون، کلی هم تنتون بلرز و وحشت کن. که ما که راه افتادیم برای بهش، جلو اونو گرفت. یه سفارش از وجود مبارک حضرت ابی عبدالله الحسین: تزودوا فإن خیر الزاد التقوى فاتقوا الله لعلكم تفلحون. حرفم تمام. من حادثه کربلا اصلا برام قابل هضم نمیدونم، نمیفهم. خب شما یزیدیان با این همه جنایت گسترده عمقی دنبال چی میگشتیم؟ چی میخواستیم گیرتون؟ عالم که خدا داره، شما از بچه 6 ماهه رو کشتین تا پیرمرد 80 ساله رو قطع قطع گردین. هر چی دلتون میخواست که گیرتون بیاد خودتون، و هر چی هم ابن زیاد وعده داده بود بهتون بده به هیچ کدومش نرسیدین. هر چی خودتون دلتون میخواست بهش نرسید، هر چی هم ابن زیاد بود، از رئیستون تا پایین. عمر سر مگه استانداری ری رو نمیخواست؟ به دست مختار کشته شد، یه روز هم این منطقه رو ندید. یه روز پایین تریام همینطور. تو کتابا داره که یکی اومد به ابن زیاد گفت تا رکاب است به منو شمش بیچین. گفت برای چی؟ گفت برای این که به حکم تو رفتم شرکت کردم، کسی رو کشتم تو اون حمله‌ای که به قتلگاه کردن عمومی، کسی رو کشتم که از نظر عمو، دایی، پدر، مادر، جد و جده تو این عالم نمونه نداشته. گوه اگه میدونستی حسین ابن علی در هیچی نمونه نداشته غلط کردی، کشتش، بر گم شو احمد. یعنی ابن زیاد حسود از تعریف این درباره ابی عبدالله کوره در رفت، بیرونش کرد. و شما این همه جنایت برای آخه آدم یه کاری که میکنه ولی یه هدف به درد خوری داشته باشه. بعد هم حالا شما نیت داشتین که به خیلی چیزا برسین وقتی برگشتین، یا خیلی چیزا که بهتون وعده داده بودن بهتون بدن. خب گفتن بکش، و یه نفر رو که با یه اسلحه میشد بکشن، یه نیزه میزدی تو سینهش کشته میشد، چون قلب که پاره میشد از دنیا می. یا یه خنجر میکشیدین به گلوش، سرش هم جدا نمیکردین، یه خود میبریدین، دکترم که نبود، خون میرفت از دنیا می. شما چیکار کردین با این بدن که خواهری که 56 سال باهاش بوده حالا که اومده اصل ماتش بود؟ ماتش بود که کشتن یه نفر با چقدر اصله؟ وقت نشسته کنار بدن، درد دلاش عربیه. شعرهای ما خیلی زیبا درد دلای زینب کبرا رو برگردوندن به شعر فارسی. سرت کو سرت کو، به دامان بگیرم، تنت کو تنت کو، سامان بگیر. سراغ سرت را من از آسمانو، سراغ تنت از بیابان بگیر. تو پنهان شدی زیر انبوه نیزه، من از هنجرت بوسه پنهان بگیرم. مگر خون حلقومت آب حیات، من از بوس بر هنجرت جان بگیرم. این ترجمهش خیلی آتیش میزنه آدمو، رسیده کجا کار زینب که باید سراغ سرت زین و از آن بگیر. گویی باید دنبال شمر بدوم بگم سر برادرم و نشونم بده. گویی باید دنبال سنان و خولی بدوم بگم سر عزیزم و نشونم بده. کمی از سر نیزه پایین بیا تا برای سفر بر تو قرآن بگیر. قرار من و تو شبی در خراب قرار من و تو شبی در خراب پی گنج را کنج ویران بگیر. الا می روم تا که منزل به منزل، برای تو از عشق پیمان بگیر. به خودت قسم دلم نمیخواد برم، دارن منو میبرن. همه دردم اینه که تو سفرایی که اومدم کنار من تو بودی، قمر بنی هاشم بود، علی اکبر بود، اما بلند شو ببین هم سفرای من کیم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا